ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا جهان که در این 22 روز از اسفند 1403 در روزهای آخر اسفند در آستانه نوروز شنونده رادیو فردا هستید. با ایستگاه 19 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی همراه با همکارانم مهران کریمی و حسن حسنی در روزی که از تحولات اخیر دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل پرتنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب حرف خواهیم زد. از ادامه منازعه مربوط به ابلاغ قانون حجاب در ایران خواهیم گفت. از محدودیت‌های تازه علیه زنان هنرمند و فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی و با اینها و بیشتر از اینها با شما خواهیم بود. اما بیش از هر چیز مهران کریمی اینجا در استودیو با من و با شماست با تازه ترین خبرها. مهران،
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی، روز چهارشنبه امروز وارد تهران شد تا با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری های داخل ایران گزارش کردند که در این دیدار قرار است نامه دونالد ترامپ به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحویل داده شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که یکی از کشورهای عربی قرار است نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای را به ایران تحویل دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موسوم به اوفک، باند تبهکار فاکستروت را و رهبر فراری آن روا مجید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، این باند تبهکار در ژانویه 2024 حمله‌ای را به سفارت اسرائیل در استکهلم به نیابت از دولت ایران سازماندهی کرده است. شبکه فاکستروت یکی از خطرناک‌ترین باندهای تبهکار در سوئد است و درگیری‌های مسلحانه، قتل‌های قراردادی و خشونت‌های گسترده‌ای را در این کشور رقم زد. این گروه همچنین به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تسلیحات در اروپا شناخته می‌شود. بر اساس تحریم‌های اعلام شده، تمام دارایی‌های شبکه فوکستروت و روا مجید رهبر این گروه در آمریکا مسدود شده و هر گونه تعامل مالی شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع است. منابع امنیتی در پاکستان میگویند 50 تن از مسافران قطاری که توسط جنگجویان جدایی طلب در جنوب غربی کشور گروگان گرفته شده بودند، کشته شدند. پیشتر دولت اعلام کرده بود که ارتش پاکستان طی عملیاتی 190 مسافر قطار را که توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده بودند را آزاد کرده. شبه نظامیان روز سه‌شنبه در حالی که قطار از کویت پایتخت بلوچستان به سمت پیشاور حرکت می‌کرد، خط راه آهن را منفجر کردند و به سمت آن آتش گشودند. ارتش آزادی بخش بلوچ، یک گروه مسلح جدایی طلب، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و تهدید کرد که اعدام گروگان‌ها را آغاز خواهد کرد. این گروه خواستار آزادی زندانیان سیاسی بلوچ، فعالان و افرادی هستند که به گفته آنها توسط ارتش ربوده شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای آینده با ایران شامل مسائل منطقه‌ای و عدم حمایت ایران از گروه‌هایی در کشورهای منطقه نیز بشود. آقای لاوروف چنین درخواستی را غیر واقع بینانه خوانده و میگوید در حالی که همه کشورهای منطقه به شکلی در نقاط مختلف نفوذ دارند، نمیتوان از ایران خواست که متفاوت عمل کند. مسکو پیشتر از تمایل به میانجیگری میان تهران و واشنگتن خبر داده بود. در همین حال روز چهارشنبه چین اعلام کرد که روز 24 اسفند میزبان نمایندگان ایران و روسیه خواهد بود تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. همسر نینا گلستانی فعال حقوق زنان از بازداشت او در روز سه‌شنبه خبر داد. بنابر اعلام جواد سجادی راد، خانم گلستانی در پی هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده. آقای سجادی راد در حساب اینستاگرام خود نوشته که ماموران ابتدا با عنوان مامور برق وارد شده و سپس با نشان دادن حکم جلب بدون هیچ گونه احضاریه یا ابلاغیه رسمی اقدام به بازداشت همسرش کردند. نینا گلستانی هم‌اکنون در زندان لاکان در بازداشت به سر می‌برد. شب گذشته قاضی کشیک برای او وثیقه تعیین کرده بود، اما بازپرسی این مبلغ را ناکافی دانسته. نینا گلستانی پیشتر در سال 1402 به همراه چند فعال دیگر حوزه زنان به تحمل بیش از 4 سال محکوم شده بود.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها. مهران باز هم به ما باز خواهد گشت، اما در این فاصله اگر خواستید خبرها رو پیگیری بکنید، radiofarda.com وبسایت ما همیشه در دسترس شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 در رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدین، در روزهای اخیر تحولات دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل پرتنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب تشدید شده. پس از ارسال نامه‌ای از طرف رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی، امروز شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌کنه و هفته آینده هم چین میزبان دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایران برای رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از جمشید زند. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
یک هفته پس از ارسال نامه دونالد ترامپ به آیت الله خامنه‌ای درباره مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که این نامه توسط یک کشور عربی به تهران فرستاده خواهد شد. در روزهای گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواضع و اظهارات ضد و نقیضی درباره مذاکره با آمریکا اتخاذ کرده‌اند. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در جمع مقامات ارشد نظام گفتگو با ایالات متحده بر سر برنامه موشکی و نفوذ منطقه ایران را رد کرد و به طور ضمنی گفت که میتوان گفتگو بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در نظر گرفت.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، پناه چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
پس از این اظهارات آقای خامنه‌ای، مسعود پزشکیان این مواضع را به شکل دیگری بیان کرد.
بالاخره ما با دنیا باید رابطه داشته، ما نمی‌خوایم با کسی قهر کنیم، با کسی دعوا کنیم، ولی قرار نیست با ذلت سرخم بکنیم در مقابل کسی. قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، ما اله میکنیم.
چند روز پیش سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود ایران ممکن است در ازای رفع برخی تحریم‌ها درباره محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش راضی به مذاکره شود. پیش از این عباس عراقچی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفته بودند تا زمانی که سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا ادامه یابد، تهران وارد گفتگو با واشنگتن نخواهد شد. روز سه‌شنبه هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بخشی از گفتگوی مفصلش با یک برنامه آمریکایی تایید کرد که مسکو و واشنگتن گفتگوها درباره مسائل مربوط به ایران را ادامه می‌دهند و روسیه خواهان بازگشت به چارچوب قبلی توافق هسته‌ای با شرکت گروه 5 به علاوه 1 است. آقای لاوروف در بخشی از این مصاحبه گفت آمریکا تمایل دارد در مذاکره با تهران مسائل منطقه‌ای و حمایت ایران از گروه‌هایی در منطقه نیز مطرح شود، ولی به باور روسیه چنین درخواستی غیر واقع بینانه است و کشورهای دیگر در منطقه هم به شکلی در نقاط دیگر نفوذ دارند.
All countries of this region in the Gulf, all of them have influence beyond the borders. So to say that everybody has this right to project influence, except Iran, I don't think it's realistic.
همزمان با این تحولات دیپلماتیک، روز چهارشنبه چین اعلام کرد که روز 24 اسفند میزبان نمایندگان ایران و روسیه خواهد بود تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. امروز چهارشنبه هم قرار است شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار کند. در این نشست گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و ذرات اورانیوم کشف شده در مراکز اعلام نشده ایران بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که خواهان مذاکره مستقیم با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن و دیگر مسائل مهم است، ولی خط قرمز وی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. آقای ترامپ تأکید کرده که وی خواهان حل مسائل بین ایران و آمریکا از طریق مذاکره است و گزینه دیگر اقدام نظامی است که ترجیح وی نیست.
از جمشید زند میشنیدید درباره تحولات دیپلماتیک اخیر برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل پرتنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب. اما در این میان نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو داریم. علی خامنه‌ای یک روز بعد از اون که ترامپ اعلام کرد نامه‌ای برای او ارسال کرده، گفت که ایران با دولت‌های قلدر مذاکره نخواهد کرد. اما در عمل پاسخ ایران به این نامه چه خواهد بود؟ از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، پرسیده ایم.
جمهوری اسلامی خیلی علاقه ای نداره که مسیر مذاکره با آمریکا رو به صورت رسمی نشون بده، به خصوص با ترامپ که به هر صورت تو مسئله پرونده قاسم سلیمانی دست داشته و اینها بارها تاکیدم کرده ما قصد مذاکره نداریم. چارچوب کلی مذاکرات هسته‌ای و خواسته هایی که طرفین دارن مشخصه. ما الان در یک مرحله پیشا مذاکره هستیم. هر یک از طرفین تلاش میکنه که خواسته های حد اکثریش رو مطرح بکنه. دولت ترامپ استراتژی که پیش گرفته اینه که رهبر جمهوری اسلامی رو در یک موقعیت قرار بده که اگر مذاکره صورت نگیره، مسئولیت شکست مذاکرات بر گردن رهبر جمهوری اسلامی بیفته و این یک فرصتی رو برای دولت ترامپ فراهم میکنه تا کشورهای اروپایی و سایر قدرت‌های جهانی رو برای اعمال مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سراسری علیه جمهوری اسلامی همراه بکنه.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که مسئله فقط هسته‌ای نیست، توقعات جدیدی مانند برنامه دفاعی موشکی توانایی‌های بین‌المللی ایران رو مطرح می‌کنن که جمهوری اسلامی این توقعات رو برآورده نخواهد کرد. امروز هم آقای لاوروف مشخصاً اشاره کرده که بحث نفوذ منطقه‌ای ایران مورد نظر هست، یعنی فقط بحث هسته‌ای نیست. با توجه به اظهار نظرهای مختلفی که از ایران شنیدیم، اونها سر محدود کردن برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو هستن، ولی چیزی که آقای ترامپ میخواد فراتر از مسئله هسته‌ایه.
کاملاً درسته. جمهوری اسلامی مذاکره رو هیچ وقت رد نکرده، اما مذاکره‌ای رو که خواسته مذاکره‌های مقطعی و پرونده‌ای هستش، مثل مذاکره‌ای که با دولت اوباما انجام داد سر مسئله برجام. ولی از اون طرف دولت ترامپ روی سه محور متمرکزه: یکی بحث غنی‌سازی اورانیوم، یکی بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی و یکی هم بحث نفوذ منطقه‌ای و با متحدان منطقه‌ای که در لبنان و فلسطین و یمن داره و عراق. البته گپ بزرگ، اون فاصله بزرگ اینجاست که دولت ترامپ یک مذاکرات کلی و همه جانبه در مورد نگرانی‌های دولت آمریکا و اسرائیل میخواد، اما جمهوری اسلامی صرفاً مذاکراتی رو میخواد که روی برنامه هسته‌ای متمرکز بشه.
خب فکر می‌کنید با توجه به وضعیت فعلی که ایران داره، آمریکا داره، شرایط منطقه‌ای هست، چه اتفاقی خواهد افتاد در این زمین؟ همینه. آیا بالاخره مذاکره ای فکر می‌کنید میتونه صورت بگیره یا اینکه به سمت دیگری داره میره؟
در کوتاه مدت احتمال اینکه مذاکراتی در این مواردی که ذکر شد صورت بگیره به صورت رسمی، حالا مذاکرات پنهانی و اون ارتباطات پنهانی که وجود داره به اعتقاد من، اما به صورت رسمی در کوتاه مدت پاسخم خیره. علتش اینه که جمهوری اسلامی هنوز گمان میکنه که میتونه یک مدتی بازی خیریش رو پیش ببره. از یک طرف هم من فکر کنم دولت ترامپ هم به این نکته واقف هستش و اونها استراتژی خفه کردن اقتصاد ایران رو مد نظر قرار خواهند داد. از طرفی امتیازاتی که در دولت بایدن در مورد مراودات تجاری با کشورهای همسایه برای رفع مشکلات بانکی و ارزی و فروش نفت ایران به چین و یه سری کشورهای دیگه رو، این دولت ترامپ این امتیازات رو خواهد ستاند و از یک طرف هم سعی میکنه که هم تحریم‌های یک جانبه و هم اجماع برای تحریم‌های همه جانبه و بازگشت اون اعمال مکانیزم ماشه رو پیش بگیره. تأخیر خواهد افتاد در مذاکرات رسمی.
خب از اون طرف آقای نجفی، رزمایشی چین و روسیه و ایران برگزار کردن و الان بعد از اون رزمایش چین اعلام کرده که قرار هست ایران و روسیه و چین مذاکرات سه جانبه داشته باشن. فهم کنید این مذاکرات چه نقش و تأثیری در این زمینه خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی چین و روسیه رو به عنوان یک آلترناتیو همیشه در نظر و تلاش کرده به هر صورت روابط راهبردی با اینها داشته باشه که به نظر من این روابط شکل نگرفته و امیدهای خود رهبر جمهوری اسلامی باز هم به تقویت رابطه‌شون با پکن و مسکو هستش. اما اگه ما تاریخ رو بخونیم واقعا نمیشه روی این جبهه سرمایه گذاری کرد، به خصوص این که ایران میتونه به عنوان کارت روسیه و چین استفاده بشه و ما شاهد یک روابط راهبردی بین مسکو، پکن و تهران نیستیم. منظور این گفتگوها من فکر نمی کنم مشکل حادی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه است رو حل بکنه.
همین الان هم به هر حال موقعیت روسیه متفاوت شده در قبال آمریکا با اتفاقات و تحولات اخیری که افتاده، ولی فکر می‌کنید با همه اینها پاسخ نامه ترامپ از روی ایران چه خواهد بود؟
پاسخ رسمی ما از طرف جمهوری اسلامی نخواهیم داشت و من فکر کنم در کوتاه مدت مذاکره رسمی صورت نخواهد گرفت، اما خب شاید در میان مدت باید دید فشارها به جمهوری اسلامی به چه صورته، بحثای تحریم‌ها چقدر کار میکنن که آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد به میز مذاکره برگرده یا نه. اما در کوتاه مدت من بعید میدونم جمهوری اسلامی به خواسته های ترامپ تن بده.
بله، مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، پاراگراف اول رو امروز میتونید با محمد زرقامی، شهرام ابراهیمی و بنیامین صدر که هر هفته تلاش میکنن برنامه متنوعی برای شما شنوندگان محترم تدارک ببینن بشنوید. اما بریم به ایران، جایی که منازعه مربوط به ابلاغ قانون حجاب همچنان ادامه داره و این روزها برگزاری تجمع و تحسنی چند روزه از سوی حامیان حکومت با درخواست ابلاغ این قانون به موضوع اختلاف دیگری در این باره تبدیل شده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
آقای قالیباف، قانون حجاب و عفاف را اجرا کن. آقای پزشکیان، قانون عفاف و حجاب را اجرا کن. آقای اژه‌ای، به ضابطین خودت دستور بده محکم در مقابل فساد و فحشا رقص علنی و خدا اینا کرده بعضی زار آدم نمیتونه بر زبان بیاره.
بیش از هفته است که گروهی با این درخواست ها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تحسن شبانه روزی کردند.
قولهای متعددی از نماینده ها شنیدیم. مطالبه ما تا لحظه ابلاغ و اجرای قانون به همین شیوه ها ادامه خواهد داشت.
الله اکبر.
انتشار صحبت‌ها و تصاویر حاضران در این تجمع در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی به ویژه در رسانه‌های رسمی ایران مواجه شده است. حاضران در این تجمع با انتقاد از افزایش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب در اماکن عمومی بیش از همه منتقد دولت مسعود پزشکیان هستند که گفته می شود با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ قانونی به نام عفاف و حجاب شده است. قانونی که دامنه برخوردها با موضوع حجاب اجباری زنان را به سطوح سختگیرانه تازه‌ای می رساند و نگرانی ها از واکنش های احتمالی به آن حکومت را در اجرایش مردد کرده است. واکنش نهادها و چهره‌های نزدیک به دولت ایران نسبت به تجمع اجرای حجاب انتقاد از تداوم بدون مجوز آن است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه از طرح این موضوع در جلسه هیئت دولت خبر داد.
در یکی از سوالاتی که مطرح شد این که در مقابل تجمعاتی که انجام شده وزارت کشور چه کاری انجام داده، که پاسخ بر این بود که اطلاعیه رو وزارت کشور منتشر کرده و با شناسایی بانیان تجمعات غیرقانونی که نظم آرامش جامعه رو برهم میزنن قطعا برخورد خواهد شد.
در سوی دیگر در مجلس ایران که اکثریتش در اختیار طیف تندروی جناح موسوم به اصولگراست، اظهار نظرهای عموماً در ابراز حمایت از مطالبات تحصن کنندگان مطرح می شود. 14 اسفند ماه نمایندگان حامی قانون عفاف و حجاب توماری با درخواست ابلاغ آن امضا کردند و برخی از آنها مانند محمد تقی نقدعلی به میان تحصن کنندگان رفته و نقل قولهای بحث‌انگیز به نقل از رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از این قانون مطرح کردند.
چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم. بنده در پایان بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری بالاخص در عرصه اقتصادی پا شدم، از ایشان سوال کردم. حضرت آقا، این بزرگواران میگویند این قانون خلاف امنیت است. مقام معظم رهبری سربسته جواب داد، فرمود دعا کنید ما گوش شنوا داشته باشیم.
این اظهارات و نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی البته از سوی رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد. در این میان برخی از نمایندگان هم به تلویح از برگزاری و تداوم این تجمع انتقاد کردند، مانند جواد نیکبین که گمانه‌هایی نسبت به حمایت مالی از حاضران در آن مطرح کرده است.
اما این کسانی که دم در مجلس دارن تحسن میکنن بررسی کنن. من شنیدم، نمیگم دقیق و درسته، شنیدم شبهایی که اینجا کسانی میخوابن یک کسانی دارن بهشون پول میدن و وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی جناب آقای قالیباف بررسی کنه این پول از کجا میاد.
با بالا گرفتن واکنش ها روز چهارشنبه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، از ابلاغ قطعی قانون عفاف و حجاب خبر داد.
این قانون قطعا ابلاغ خواهد شد، اما بعد از اینکه به هر حال یه فرایندی رو طی بکنه و نکته بعد اینکه تحصیل حاصله. اصرار میکنن که عزیزان که مجلس و دولت و دستگاه ها باید این قانون رو اجرا بکنن. خب همه نظرشون همینه، حتما هم مسیر خودش رو طی خواهد کرد.
او اما در این حال از تداوم برگزاری تجمع مقابل مجلس بدون دریافت مجوز انتقاد کرد.
موافق هیچ گونه تجمع غیرقانونی نیستیم. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. تجمعات باید با مجوز باشه، در چارچوب قانون باشه. ضمن اینکه حتی اگر اصل موضوع درست باشه، هدف مقدس و متعالی باشه، حتما روش و شیوهی هم که ما اتخاذ میکنیم باید روش و شیوه درستی باشه.
همه این اعتراض ها و واکنش ها در حالی رخ میدهد که صحبت ها و گزارش های بسیاری از ناظران و تحلیلگران جامعه ایران حاکی از تغییر محسوس تصویر عمومی شهرهای کوچک و بزرگ ایران ناشی از عدم رعایت حجاب اجباری از سوی دختران و زنان است. تصویری که به ویژه پس از اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی به شکل محسوس‌تری نمایان‌تر از قبل شده و نشان از سرباز زدن نیمی از جامعه ایران از رعایت الگوهای مطلوب پوشش حکومت دارد. حکومت اما در مواجهه با این واقعیت و درخواستای حامیان تندرویش فعلا سردرگم است و پاسخی ندارد.
بابک غفوری آذر از منازعه مربوط به ابلاغ قانون حجاب در ایران گزارش می‌داد. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از موج تازه‌ای از محدودیت‌ها علیه زنان هنرمند و فعال مدنی در شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام است. در روزهای اخیر حساب‌های اینستاگرامی چندین خواننده زن به حکم قضایی محسود شده و اجرای زنده پادکست رادیو بندر تهران هم به دستور یک نهاد امنیتی توقیف شده. این اقدامات همزمان با محسود شدن صفحه اینستاگرام مای لیدی پس از انتشار ویدیوهایی درباره تبعیض‌های جنسیتی نشان دهنده تشدید فشارها بر صداهای منتقد در ایرانه. رضا جمالی همکارم با پگاه بنی هاشمی حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو ساکن شیکاگوی آمریکا گفتگو کرده که میشنویم.
من فکر نمی کنم که این یه مسئله جدید باشه و فکر می کنم که از در واقع بعد از سالهای 1388 با شروع فیلتر کردن فیسبوک و بعدش در دهه 90 با تأکیداتی که همواره آیت الله خامنه ای داشته، مسئله فیلتر کردن و محدود کردن فضای مجازی یکی از مسائل بسیار مهم روی کرده نظام جمهوری اسلامی بوده. مسئله این هستش که همواره نظام جمهوری اسلامی به موضوع امنیت و در واقع حوزه فضای سیاسی اشاره کرده، در حالی که به ذره بسیاری این جمله خود من از نظر منظر حقوق بشری این رویه ها نقض صریح آزادی بیان و محدود کردن گردش اطلاعات آزاد تلقی میشه. از منظر مسائل حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی هم جالبه به این موضوع اشاره بکنم که مثلا ایران به کنوانسیون هایی پیوسته که در ذیل ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسئله تأمین در واقع حق آزادی بیان جزء تعهدات ایران هستش که در واقع ایران هم تو کشور کردم به این کنوانسیون پیوسته. بنابراین من فکر میکنم که همواره این یک رویکردی هستش برای محدود کردن و کنترل در واقع فضای عمومی جامعه در ایران.
خانم بنی هاشمی، اما الان این محدودسازی فضای مجازی تنها مختص حوزه‌های سیاسی نیست و ما می‌بینیم که این حساسیت نظام برای محدود کردن صفحات اینستاگرامی مشخصاً حوزه زنان رو هدف قرار داده، حتی حوزه‌های سرگرمی و طنز رو هم با محدودیت‌های زیادی روبرو کرده. به نظر شما در این مقطع زمانی حاکمیت از برخوردهای اینچنینی به دنبال چی هست؟
خب میدونید این خیلی نکته خوبیه، به خاطر اینکه من فکر میکنم حوزه مسئله زنان در واقع حوزه مبارزاتی و در واقع رزمارایی نظام جمهوری اسلامی با شهروندان خودش همواره بوده. یعنی از همون ابتدای انقلاب با ایجاد قوانینی که فضای زندگی و اجتماعی زنان رو محدود میکرد، همیشه تلاش میکنه بخشی از این جامعه رو به صورت ناکارآمد در بیاره. حالا از طریق خیلی از قوانین مختلف تلاش کرده این کار رو بکنه، مثل قوانین حقوق کار، مثل قوانین حقوق خانواده. و امروز من فکر میکنم که این برابری جنسیتی شما به یه نوعی میتونید در فضای مجازی احساس بکنید. اینکه زنان هم بدون خیلی از موانع امکان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرامو دارن، امکان اینو دارن که خودشون رو در اونجا معرفی بکنن، هنر خودشون رو به عرصه بذارن. به همین خاطره که به نظر من این پاشنه آشیل همون محدودسازی زنان در اجتماعی که نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت بر نتابید. بنابراین این در واقع یک حمله مجدداً به این آزادی هستش که ممکنه احتمالاً زنان در فضای مجازی مثل اینستاگرام پیدا کرده باشن. برای اینکه میدونید در فضای مجازی اینقدری مهم نیستش که مثلا شما اسپانسر داشته باشید، خیلی از منابع مالی رو در اختیار داشته باشید، پشتیبان داشته باشید. همین که هنری در دست شما باشه، امکان این که شما خودتون رو معرفی بکنید به جامعه بسیار آسان‌تره. همین آسان‌تر بودن رو در واقع اونها میخوان محدود بکنن و میخوان مجدداً آوار سانسور رو بر سر زنان بگذارن که اجازه ندن این فضای تساوی در ایران به وجود بیاد.
خانم بنی هاشمی، با توجه به اینکه بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند از این شبکه برای ارتباط با مخاطبشون یا حتی کسب درآمد استفاده می‌کنند، مسدودسازی این صفحات در حوزه نقض حقوق شهروندی طبق قوانین جمهوری اسلامی قابل طرح است؟
ببینید مسئله این هستش که در حتی بعد از دوران همه‌گیری کرونا خیلی از آمارها نشون میده که بیش از 190 هزار کسب و کار ایرانی که وابسته به بستر آنلاین و عمدتاً اینستاگرام بودن، اینا محدود شدن و همین مسئله هم باعث شد که به معیشت و مسئله در واقع ارتباط اجتماعی خیلی ها ضربه بزنه. یعنی خیلی از کسب و کارها از این طریق از بین رفت. تا الان راه حقوقی خیلی مشخصی که بشه از این طریق استفاده کرد وجود نداشته، یا دست کم میتونم بگم که به قدری قوانین پروپیمون در این رابطه حمله کرده و این فضا رو در واقع در دست گرفته که امکان تغییراتی از طریق بردن این کیس ها به مسئله دادگاه تقریبا ممکن نبوده تا امروز.
پگاه بنی هاشمی بود، فعال حقوق زنان ساکن شیکاگوی آمریکا. اما در همین فاصله هم مهران کریمی همکارم با تازه ترین خبرها برگشته به استودیو. مهران،
سپاس از تو فرشته و درودی دوباره به شنوندگان رادیو فردا. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی، روز چهارشنبه وارد تهران شد تا با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند که در این دیدار قرار است نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحویل داده شود. دونالد ترامپ گفته که در نامه به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته با مذاکره موافقت کند، چرا که به گفته رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگر نظامی است که او تمایل به استفاده از آن را ندارد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه طی سخنرانی دعوت به مذاکره دونالد ترامپ را فریب خواند و تاکید کرد با رئیس جمهور آمریکا مذاکره نمی‌کند. منابع امنیتی در پاکستان میگویند 50 تن از مسافران قطاری که توسط جنگجویان جدایی طلب در جنوب غربی کشور گروگان گرفته شده بودند کشته شدند. پیشتر دولت اعلام کرده بود که ارتش پاکستان طی عملیاتی 190 مسافر قطار را که توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده بودند آزاد کرده. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موسوم به اوفک، باند تبهکار فاکستروت و رهبر فراری آن روا مجید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، این باند تبهکار در ژانویه 2024 حمله‌ای را به سفارت اسرائیل در استکهلم به نیابت از دولت ایران سازماندهی کرده است. شبکه فاکستروت یکی از خطرناک‌ترین باندهای تبهکار در سوئد است. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد، گفت نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای آینده با ایران شامل مسائل منطقه‌ای و عدم حمایت ایران از گروه‌هایی در کشورهای منطقه نیز شود. آقای لاوروف چنین درخواستی را در این حال غیر واقع بینانه خوانده و می‌گوید در حالی که همه کشورهای منطقه به شکلی در نقاط مختلف نفوذ دارند، نمیتوان از ایران خواست که متفاوت عمل کند. و همسر نینا گلستانی، فعال حقوق زنان، از بازداشت او در روز سه‌شنبه خبر داد. بنابر اعلام جواد سجادی راد، خانم گلستانی در پی هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده است. آقای سجادی راد در حساب اینستاگرام خود نوشته که ماموران ابتدا با عنوان مامور برق وارد شده و سپس با نشان دادن حکم جلب بدون هیچ گونه احضاریه یا ابلاغیه رسمی اقدام به بازداشت همسرش کردند. نینا گلستانی هم اکنون در زندان لاکان در بازداشت به سر می‌برد.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها. و باز هم تکرار می‌کنم، وبسایت ما radiofarda.com جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در دسترس شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
رسیدیم به نیمه دوم ایستگاه 19. ساعت 7:33 دقیقه شب به وقت تهران به وقت ایران هست. بیش از 250 هنرمند و کنشگر مدنی در نامه اجرای حکم شلاق برای مهدی یراحی، خواننده ترانه های اعتراضی، را محکوم کردند. این هنرمندان و کنشگران در بیانیه خود نوشتند که تازیانه بر پیکر هنرمند، تازیانه بر انسانیت. اونا هشدار دادن که عواقب اجتماعی و فرهنگی اعمال مجازات ها، فشارها و بی‌حرمتی ها بر هنرمندان مردمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی سنگینه. وکیل مهدی یراحی 15 اسفند از اجرای تام و تمام حکم شلاق موکل خودش خبر داده بود. محمد زرقامی همکارم با آریا آرام نژاد یکی از امضا کنندگان همین بیانیه گفتگو کرده. آقای آرام نژاد ترانه سرا، آهنگساز و خواننده ساکن سوئد هست و در جریان اعتراضات 1388 جنبش سبز به دلیل ترانه هایی که منتشر کرده بود و خونده بود بازداشت و زندانی شده بود. بشنویم این گفتگو رو.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که شلاق زده میشه هنرمندان، این اصلا این یه حکم خیلی عجیبیه واقعیته، چون اون هنرمنده از بیان استفاده کرده، از زبان خودش، از هنر خودش استفاده کرده و بعد حکومت روی این هنرمند رو شلاق میبنده و طبیعتاً یه بختی برای جامعه هنری است، به خاطر اینکه اگر این مسئله باب بشه دیگه از فردا هر هنرمندی رو اینا گیر بیارن که یه حرف مخالفی رو بزنه اینو به شلاق میبندن. و ما اصلا با مسئله زندانش و اصلا با مسئله هر نوع محدودیتی مشکل داریم، برای این شلاق دیگه شکل
بدعت داشته. آقای آرام نژاد، چرا ما جای خالی نهادهای صنفی که ارتباط دارن با فرهنگ و هنر، به ویژه مثلا خانه موسیقی رو اینجا میبینیم که واکنشی نشون نمیدن اونها در خصوص اجرای چنین حکمی، اونم درباره یک هنرمند موسیقی و یک خواننده‌ای که حالا خواننده ترانه‌های اعتراضی شده؟
من واقعیتش در مورد واحد سنتی یا خانه موسیقی اطلاعاتی ندارم، ولی میدونم که بسیاری از هنرمندا یه روش عافیت طلبانه‌ای رو برای خودشون در نظر گرفتن. از یه طرفی حکومت هم یه آفرهایی رو میده، افراد، بعضی از هنرمندا به راحتی میتونن کنسرت بذارن هر چیزی که دلشون میخواد، غیر از مسائلی که مربوط به جامعه هست و مسائل سیاسی هست و مسائل آزادیایی هستش که براشون مردم دارن مبارزه میکنن، غیر اونها میخونن و حکومت هم به اینا مجوز میده، اینا هم تا روزی که بتونن کار بکنن کارشون رو میکنن و طبیعتا خب عافیت طلبانه نسبت به مشکلات سایر همکاران خودشون و کسایی که دغدغه اجتماعی دارن نگاه میکنن بهشون.
در همین بیانیه شما هم تعداد چهره هایی که از حالا موسیقی ایران امضا کردن پای این بیانیه، تعدادشون خیلی کمتر از حالا هنرهای دیگه، به ویژه هنرهای تصویری و سینمایی. دلیل این که ما میبینیم بخشی از خب بدنه موسیقی ایران که با خود آقای یراحی هم در ارتباط بودن حضور ندارن توی چنین فعالیت‌هایی چیه؟ آیا باید همه این رو بگذاریم به پای حالا مسائل عافیت طلبی که شما بهش اشاره کردید؟
بله، من فکر میکنم حقیقتش فقط همینه. به هر حال حکومت فشار میاره وقتی که شما یک در واقع بیانیه رو هم حتی امضا بکنی، یک حرفی رو بزنی که در راستای سیاست‌های حکومت نباشه، یا اساسا حتی مثلا انتقاد هم بکنید، برای شما محدودیت ایجاد میکنه و خب خیلی از هنرمندا الان ترجیح میدن که این محدودیت شامل حالشون نشه. به همین دلیل هم سعی میکنن که نه امضا کنن، نه حمایت کنن، نه حرفی بزنن و خودشون رو در حاشیه امن نگه داشته باشن.
در این نامه اشاره هم کردید که عواقب اجتماعی و فرهنگی میتونه داشته باشه اعمال مجازاتهایی از این قبیل. این عواقب اجتماعی و فرهنگی کجا خودش رو میتونه دقیقا نشون بده اگر که چنین کاری بخواد تداوم داشته باشه و ادامه پیدا کنه؟
ببین، به هر حال مهدی یراحی سعی کرد صدای جامعه باشه، مثل هنرمندای دیگه که توی سالهای اخیر این کارو کردن، و مردم هم خیلی خودشون رو دیگه دور از این هنرمندها نمیبینن. خب این مسئله، این نوع مجازات ها باعث ترس نمیشه، باعث این میشه که خشم اجتماعی بیشتر بشه و به هر حال الان جامعه در وضعیتی که مردم خیلی عصبانی هستن و هر اتفاقی ممکنه در واقع یک استارتی باشه برای یک اعتراض دوباره ای و توی اعتراض بعدی خودش رو نشون میده در بین مردم.
آریا آرام نژاد بود، خواننده و آهنگساز ساکن سوئد. اما اینکه دامنه فساد در جمهوری اسلامی به سر سفره مردم رسیده دیگه یه جوک سیاسی نیست، واقعیتیه که مردم ایران هر روز با نوشیدن چای اون رو زندگی میکنن، چای دبشی که هر جرعه اش با 140 هزار میلیارد تومان فساد مالی گلوی مردم رو میسوزونه. روی کریمی مجد همکارم نگاهی داشته به آخرین کشمکش های سیاسی بر سر همین پرونده.
چای دبش علی‌رغم اعلام حکم قضاییش هنوز دهان بسیاری از سیاست ورزان را می سوزاند. شورای سردبیری نشریه جامعه نو در یادداشتی نوشته است:
در فساد ساختاری برخلاف فساد فردی و گروهی، حکومت سازمانده فساد و مادر همه فساد هاست. توزیع کننده دارایی ها و بودجه بین مقاماتی است که خودش به طور مستقیم آنها را می گمارد.
اعضای شورای سردبیری نشریه جامعه نو در این یادداشت تاکید کردند که
در جریان چای دبش نهادهای مهمی با یکدیگر هماهنگ عمل کردند و البته هنوز چون کوه یخی است که 90% آن در هیچ دادگاهی ظاهر نمی شود. امکان ندارد نهادهای امنیتی تخصیص ارز 5.1 میلیارد دلاری را دقیق وارسی نکنند.
شاید به میدان آمدن محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و سخنرانی‌های مکررش در مورد پرونده چای دبش ادامه تلاش‌ها برای پنهان کردن کوه یخی باشد که هنوز رازش فاش نشده است. محسنی اژه‌ای در سخنرانی روز دوشنبه‌اش اشاره مستقیمی داشت به معترضان به احکام اعلام شده علیه دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که پاک دستی‌اش مدت‌ها تبلیغ شد اما حالا بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی به پای دو وزیرش نوشته شده است.
بعضی از پرونده ها رقبا، جریان های سیاسی، جناح‌های مختلف از اون تشکیل پرونده تا مراحل رسیدگی، تا صدور حکم، تا اجرای حکم اغراض خاص خودشونو دارند. هیچ ربطی به قاضی، به فرایند رسیدگی، به آیین دادرسی نداره. اینها با اغراض مختلف، نمیگم همش اغراض بد، ولی با اغراض مختلف، با اغراض مختلف توقعاتی دارند، انتظاراتی دارند که این مسائل ربطی به قوه قضاییه نداره.
دو سال محکومیت برای جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی و یک سال زندان برای رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت همان دولت تنها مجازاتی بود که به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آنها صادر شد. اما همین حکم هم به مذاق همفکران سیاسی آنها خوش نیامد و موج اعتراضات شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمهوری اسلامی را در بر گرفت. اما سوال اینجاست که آیا جریان‌های حامی این دو وزیر از نقشی که این دو در این فساد بر عهده داشتند با خبرند؟ داریوش معمار خبرنگار اقتصادی در آلمان پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که قطعاً هستن. خود آقای رئیسی هم در خصوص آقای ساداتی نژاد و فسادی که به واسطه حضور ایشون در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بود مطلع بود. نکته دوم این است که آیا مصلحت سیاسی این جریان‌ها در شرایط فعلی ایجاب می‌کنه که تمکین بکنن و بپذیرن این فساد و این نقش رو؟ نه، ایجاب نمی‌کنه. این جریان‌ها در شرایطی قرار دارن که تمام توانشون بر متهم کردن جریان‌های دیگه به عنوان عاملین اوضاع فعلی، شرایط فعلی، فسادهای موجود و از این دست است و به همین دلیل همه تلاش خودشون رو برای این موضوع به کار می‌بندن.
با اینکه اعتراض به احکام صادر علیه این دو وزیر بلافاصله پس از اعلام احکام آغاز شد، اما پس از حضور جواد ساداتی نژاد در ملاقات رهبر جمهوری اسلامی با مقامات نظام معنا و رنگ و بوی دیگری یافت. انتشار گسترده تصاویر این وزیر سابق که حالا در دو پرونده چای دبش و نهادهای دامی به زندان محکوم شده در میان مقامات نظام جمهوری اسلامی پرده از عمق فساد سازمان یافته در ساختار نظام برداشت. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است پرونده چای دبش هر چقدر هم که بزرگ باشد تنها یک نمونه از فسادهای حکومتی است که همواره سعی در پنهان آنها داشته است.
خود رهبر جمهوری اسلامی همیشه فساد ساختاری، اون فساد سیستماتیک رو انکار کرده. بیشتر اینا سعی کردن که بگن فساد در جمهوری اسلامی موردی است. اما ما یه روند تصاعدی رو مشاهده می‌کنیم که چای دبش یک نمونه از این مسئله هستش. این روند کاملا تصاعدی بوده چون که متأسفانه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر انکار بحران‌ها استوار شده. خود رهبر جمهوری اسلامی هم در قضایای مختلف که معروف به کشش ندهید و هم در مسائل دیگه تأکید کرده که این مسائل حاشیه‌ای هستن، یعنی اینها یک رسالت بزرگی رو برای خودشون قائل هستن و از این منظر این رسالت بزرگ باعث میشه که مسئله مثل فساد ساختاری به حاشیه رونده بشه یا انکار بشه یا دیده نشه.
عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در روزنامه اعتماد نوشته است ما با پدیده‌ای فراتر از فساد مواجهیم که ناشی از ذهنیت، نگاه و ادبیاتی است که فساد را توجیه و آن را عادی می‌کند.
از روی کریمی مجد شنیدید در ارتباط با آخرین کشمکش‌های سیاسی بر سر پرونده جای دبش. پس از مذاکرات نمایندگان ارشد ایالات متحده و اوکراین در جده، کیف پیشنهاد آمریکا مبنی بر آتش‌بس فوری 30 روزه در جنگ با اوکراین را پذیرفت، اما در این حال تاکید کرده که اجرای اون مشروط به پذیرش طرف روسیه. بشنویم از سعید جعفری.
در بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین که پس از مذاکرات جده منتشر شد، ضمن اشاره به آمادگی کیف برای پذیرش این طرح، اضافه شده که در صورت توافق طرفین میتوان مدت زمان آن را تمدید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند که تیم‌های مذاکره کننده خود را معرفی کرده و فوراً مذاکراتی را برای دستیابی به صلح پایدار که امنیت بلند مدت اوکراین را تضمین کند، آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که قرار است این پیشنهاد را به مسکو ببرد، به خبرنگاران گفت که حالا دیگر توپ در زمین روس هاست. او همچنین به مسکو هشدار داد در صورتی که با این توافق موافقت نکند، مشخص خواهد شد که مانع صلح کدام طرف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شخصا در مذاکرات سه‌شنبه شب در عربستان سعودی حضور نداشت، در بیانیه‌ای گفت که واشنگتن دلایل کیف را درک کرده و پیشنهاداتش را پذیرفته است. او همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه اوکراین هر کاری انجام می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن به صلح برسد، اضافه کرد که کیف به دنبال توقف جنگ در تمام جبهه‌ها و در همه سطوح است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این پیشنهاد نداشتند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که برای گفتگو درباره توافق صلح آمادگی دارد، اما به آتش‌بس کوتاه مدت برای تجدید قوا و ادامه جنگ تن نخواهد داد. و همچنین بارها هر گونه عقب نشینی از مناطق اشغالی اوکراین را رد کرده است. در واکنش به این پیشنهاد آتش‌بس، اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا این تحول را گامی مثبت به سوی صلحی عادلانه و پایدار خواند. او همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا در مرحله بعدی مذاکرات صلح نقش کلیدی ایفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که احتمال دارد طی هفته جاری با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. او همچنین تاکید کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کاخ سفید دعوت خواهد شد. آقای ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس طی چند روز آینده برقرار شود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. بریم به منطقه دیگری از جهان. کمیسیون حقوق بشر سوریه در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از خشونت‌های هفته گذشته استان‌های ساحلی سوریه پرداخته. حوادثی خونبار که طی اون صدها غیرنظامی عمدتاً علوی مذهب کشته شدند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنویم.
با وجود گذشت چند روز از خشونت‌های مرگبار در استان‌های ساحلی لازقیه و ترتوس واقع در شمال غرب سوریه، همچنان گزارش‌ها درباره ابعاد مختلف این رویدادها منتشر می‌شود. خشونت‌هایی که عمده قربانیانش غیرنظامی بودند. سمین الخیتان سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: این کمیسیون کشته شدن خانواده‌های کامل را در جریان این خشونت‌ها ثبت کرده است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا میگوید:
من قام بارتکاب المجازر بحق
اونایی که علیه طایفه علوی دست به کشتار زدن، صدا و تصویرشون ثبت شده. اونها بیش از 1100 نفر از طایفه علوی رو کشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه 44 کشتار رو ثبت کرده.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکنون موفق شده کشته شدن 111 نفر از این شمار را مستند کند که 90 مرد، 18 زن و 3 کودک هستند. به گفته سمین الخیتان سخنگوی این کمیسیون، این نهاد همچنان در حال دریافت گزارش‌ها و راستی آزمایی آنهاست. الخیتان ادامه داد که در برخی اتفاقات شوکه کننده خانواده‌هایی به شکل کامل از جمله زنان، کودکان و افراد غیرنظامی کشته شدند. حوادثی که در روستاها و شهرهای روی داد که اکثر ساکنانش علوی مذهب هستند. این حوادث که روز پنجشنبه 16 اسفند آغاز شد در دو استان ساحلی لازقیه و ترتوس روی داد. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از استان لازقیه و از طایفه علوی است. اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید:
اسد دیگر حضوری در خاک سوریه ندارد. او یکی از منفورترین افراد نزد طایفه علوی هاست.
سمین الخیتان در ادامه گفت که سازمان ملل متحد گفته های شاهدان متعدد را گردآوری کرده که افراد مسلح وارد خانه ها می شدند و از آنها می پرسیدند که علوی مذهب یا سنی هستند تا تصمیم به کشتن آنها بگیرند. کشتن بر اساس جهتگیری فرقه‌ای. نور علی بازیگر سوری ساکن شهرک جبله در استان لازقیه در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر کرد مشاهدات خود را این گونه مستند کرد.
بعد از اینکه جبله توسط نیروهای امنیتی و ارتش پاکسازی شد، آشوب و وحشت شروع شد. شروع کردن به خونه‌ها یورش بردن. از چچن، بعضی کشورهای خارجی و تکفیری‌های سوری بودند. وارد خونه‌ها شدند. توی بعضی خونه‌های مردم از همه طوایف توی خونه‌هاشون کشته شدند. مردم منطقه می‌دونن من راست میگم، چون شروع کردن به همدیگه پناه دادن. خونه خود من در معرض شلیک گلوله قرار گرفت.
سبنی و اطلق نار باتجاه البيت.
احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با هدف مجازات عاملان کشتن غیرنظامیان را اعلام کرد. اعلامی که سازمان ملل متحد از آن استقبال کرد و از دولت سوریه خواست تحقیقاتی سریع، فراگیر و مستقل برای تحقق عدالت و مجازات عاملان انجام دهد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا سه‌شنبه از دستگیری 4 نفر از شرکت کنندگان در اقدامات خونین علیه غیرنظامیان خبر داد. بنابراین گزارش این افراد در اختیار دادگاه نظامی قرار گرفتند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا میگوید
برخی میخوان بر روی این کشتارها سرپوش بگذارن، اما این رویدادها مستند شدند و از نظر اخلاقی باید قاتلانی که دست به این کشتارها زده اند مجازات شوند، نه اینکه یک نفر یا دو نفر دستگیر شوند و بعد گفته شود دیگر کشتارها را باقی ماندگان نظام اسد انجام دادند یا اینکه علوی ها خودشان را کشتند.
تنش‌های مناطق ساحل سوریه پس از آن آغاز شد که افراد مسلح هوادار بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه هفته گذشته به صورت هماهنگ به چند مقر و کاروان نیروهای حکومت جدید سوریه حمله کردند. افرادی که از آنها با عنوان باقی‌ماندگان از نظام اسد یاد می‌شود. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه به رادیو فردا می‌گوید
ممکنه گروه های مسلح علوی مخالف حکومت جدید از راه یکی از کشورهای همسایه حمایت مالی دریافت کرده باشند تا دست به این عملیات بزنند. این دقیق ترین توصیفیه که میشه از این گروه های تروریستی، شورشی، مسلح یا هر نامی که میخواهید استفاده کنید ارائه داد.
پس از این رویدادها و با هدف کنترل اوضاع، دولت انتقالی سوریه اقدام به اعزام کاروانهای از نیروهای نظامی و امنیتی و برخی گروههای مسلح اسلامگرایی متحدش به استانهای لازقیه و طرطوس کرد. گروههایی که علاوه بر بخشی از نیروهای حکومتی متهم به دست داشتن در کشتن صدها غیرنظامی در این استانها هستند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید از ابعاد تازه خشونت‌های هفته گذشته در سوریه علیه سطح غیر نظامی عمدتاً علوی مذهب.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
دالائی لاما رهبر معنوی بودایی های تبت در کتاب جدید خود نوشته که جانشین او در خارج از چین متولد خواهد شد. این اظهارات اختلافات میان دالائی لاما با حکومت چین رو افزایش میده. پکن منطقه تبت واقع در کوهستان هیمالیا رو از بیش از 6 دهه پیش تا کنون در کنترل خودش داره. بشنویم از مصطفی خلجی.
تنزین گیاتسو دالائی لامای 14 نام کتاب جدید خود را که روز سه‌شنبه در آمریکا، بریتانیا، هند و دیگر کشورها منتشر شد، صدای بی صدا گذاشته است، یعنی صدای فردی که حق سخن گفتن را از او گرفتند. او در این کتاب نوشته که تبتی‌ها در سراسر جهان می‌خواهند نهاد دالائی لاما پس از مرگ این پیرمرد 89 ساله ادامه یابد. دالائی لاما در کتاب جدیدش برای اولین بار تصریح می‌کند که جانشینش به گفته او در دنیای آزاد متولد خواهد شد، دنیایی که او آن را خارج از چین توصیف کرده است. او قبلا فقط گفته بود که دالائی لامای جدید میتواند در خارج از تبت و احتمالاً در هند تناسخ پیدا کند. دالائی لاما اکنون خودش در هند در تبعید به سر میبرد. او نوشت از آنجایی که هدف تناسخ ادامه کار سلف است، دالائی لامای جدید در دنیای آزاد متولد خواهد شد تا مأموریت سنتی دالائی لاما، یعنی صدای شفقت جهانی، رهبر معنوی بودیسم تبتی و نماد تبت که تجسم آرزوهای مردم تبت است، ادامه یابد. پکن اصرار دارد که جانشین دالای لاما را حکومت چین انتخاب خواهد کرد، اما دالای لاما گفته که هر جانشینی که چین انتخاب کند مورد احترام مردم تبت نخواهد بود. ما اونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت نسب دالای لاما در تبت چین شکل گرفته و توسعه یافته و موقعیت مذهبی و نام او نیز توسط دولت مرکزی چین تعیین شده است. بر اساس سنت بودایی های تبت، روح راهب ارشد بودایی پس از مرگ در بدن یک کودک تناسخ می‌یابد و دالای لامای فعلی در 2 سالگی با عنوان تناسخ سلف خود شناخته و با عنوان دالای لامای 14 معرفی شد. این موضوع صرفاً برای تصویب به دولت مرکزی وقت چین ارائه شد. در سال 1959 وقتی دالای لاما 23 ساله بود، به همراه هزاران تبتی دیگر به دلیل قیام ناموفق علیه حکومت کمونیستی ماو به هند گریخت. دالای لاما در سال 1989 به خاطر زنده نگاه داشتن آرمان تبت برنده جایزه صلح نوبل شد، اما چین او را جدای خواه می‌نامد. در حالی که مذاکرات بین پکن و رهبران تبت از سال 2010 متوقف شده، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار کتاب جدید دالای لاما گفت که او یک تبعیدی سیاسی است و به هیچ وجه حق ندارد نماینده مردم تبت باشد. پکن ماه گذشته اعلام کرد که امیدوار است دالای لاما به گفته مقامات چینی به مسیر درست بازگردد و در صورت اذعان دالای لاما به حاکمیت چین بر تبت و تایوان میتوان درباره آینده او گفتگو کرد. این پیشنهاد توسط پارلمان تبت که در تبعید تشکیل می شود رد شد. دالای لاما گفته که جزئیات جانشینی خود را در حدود 90 سالگی یعنی در ماه ژوئیه منتشر خواهد کرد. او در کتاب جدید خود نوشت که تبت در چنگال حکومت سرکوبگر کمونیست چین باقی مانده و کارزار برای آزادی مردم تبت هرچه که باشد حتی پس از مرگ او ادامه خواهد داشت. او افزود که با توجه به سن بالایش امیدش برای بازگشت به تبت به طور فزاینده بعید به نظر می رسد. با این حال دالای لاما تأکید کرد یک چیز مسلم است، هیچ رژیم توتالیتری چه توسط یک فرد یا یک حزب رهبری شود نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد.
مصطفی خلجی گزارش می داد. اما از تأثیرات غذاهای فراوری شده و حتی فوق فراوری شده بر بدنمون چی میدونیم؟ با بالا رفتن سرعت زندگی در دهه های اخیر تولید و مصرف این غذاها رو به افزایش، اما چجوری میشه از مصرف اونا پرهیز کرد؟ بشنویم از پریس صحبتی.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند. در غار
عذرخواهی میکنم، گزارش هومن عسکری همکارم رو میشنوید از باستانشناسانی که ببینیم چی میگه هومن.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند. در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزارها در دل دارد. غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاکبرداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. به رشته شرکت توسعه گردشگری ایران عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه‌ای چند ده هزار ساله از دوران پارین سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارین سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول باستانشناس و خاورشناس آمریکایی و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر باستانشناس مطرح ایرانی کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
گزارش مومن عسکری رو شنیدید، گزارش پریس صحبتی رو بعدها خواهید شنید.